دیروز عرض شد که در قضیه خارجیه بر تعریف مرحوم نامی اشکالی که وارد میشه این است که ملاک در توجه تکلیف به مخاطب در قضیه خارجیه ملاک است نه شخص. البته عرض شد که در این مسئله مرحوم نارینی قضیه شخصیه را با خارجیه اشتباه تصور کردن و این اصطلاح منطقی را در جای خودش قرار ندادن. حالا به این کاری نداریم، منظور مشخصه، به منظور این اصطلاح مسئله شخصی. خود ملاک در قضیه شخصیه و در قضیه خارجیه در مبناییشون اون ملاک است، منتها از آنجایی که بعضی از ملاک ها و بعضی از شرایط در تحقق موضوع نسبت به یه شخص خاص محقق است، از اینجا گفته می شود که حکم از مخاطب به غیر مخاطب سرایان پیدا نمی کنید. مثلا فرض کنیم که فرزند امر که تمام دنیا شما رو گردید، فرزند امر یکیه، ما مثل کسی دیگری نداریم. حالا اگر حکمی آمده باشه بر اکرام فرض کنید که عموی زید که برادر عمرو است و به سبب یک نقاری این قضیه و این مسئله بوده، در این صورت غیر از فرزند عمرو کسی دیگری نمیتواند اکرام کنه. نه اینکه فقط این حکم رفته روی ذات خود این زید و از او قابل تسری به مخاطب دیگر نیست و بر همین اساس اون مسئله شخصیه شده، نه، مسئله به خود ملاک تحقق گرفت که در تحقق ملاک این قضیه وجود داره، نسبت به دیگری وجود نداره. لذا ما میبینیم در موارد مختلف ما مشاهده میکنیم که احکام مختلفی نسبت به مخاطبین مختلف وجود دارد، یعنی مولا این مخاطب را متوجه خطاب قرار میدهد در حالتی که مخاطب دیگر که نظیر اوست و ما تصور میکنیم واجد همین صفاته و همین موضوع در مخاطب دیگر محقق است، می‌بینیم او را از این حکم استثنا می‌کنه و بعد اعتراض می‌کنیم به مولا. این همونجاست که ای مولا یا بزرگوار، چطور او که مثل منه، چطور پس من را متوجه این خطاب و عتاب قرار دادی و دیگری را قرار نداده؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر نفهمی ماست که ما در حیازت ملاکات به اون مرتبه تام نرسیدیم و موضوع را جور دیگری تصور میکنیم، ولیکن مولا چون اشراف بر مسائل و بر موضوع دارد، اون حکم را متخصص متوجه ما میکند و متوجه کس دیگری اون حکم را نمیکند و از این قبیل مسائل ما زیاد دیدیم. خب این مسئله در اینجا از این نقطه نظر به مرحوم نائینی اشکال وارد میشه. مطلب دیگر که بر این اساس اشکال مهمی که بر مبنای مرحوم نائینی در قضایای خارجی وارد میشه این است که مرحوم نائینی میفرمایند موضوع برای تعلق حکم در نفس مولا عبارت است از همون وجود علمی. همین که مولا احساس کند این موضوع در خارج محقق است، کفایت می کند که حکم به او تعلق بگیرد، ولو این که در خارج این موضوع نباشه. خود وجود علمی است که این منجز برای تعلق حکم است و به عبارت دیگر نفس موضوع علم وجود علمی موضوع اون استجلاب حکم را می کنن. کاری به خارج نداریم، بعد مولا اشتباه کرده باشه اون حکم از ناحیه مولا صحیح است. خب این ولی در قضایای حقیقیه مسئله به این شکل نیست. در قضایای حقیقیه وجود خارجی موضوع، در واقع این حکم رفته روی ملاکات، حکم رفته روی اون عناوین، حکم رفته روی اون موضوع فرضی که حالا سه واقعان از خارج موجودن، عالم یک موجود از مستقبل یوجد. به این وجود خارجی فعلی موضوع کاری نداره مولا، رو عنوان رفته. هر کسی که متصف به این عنوانه شرب خم حرام است و شارب خم باید حد بخورد. حالا شارب خم و الان شارب خم بالفعل موجوده باید حد بخوره، فردا شارب خم پیدا میشه باید حد بخوره، 100 سال دیگه هم پیدا میشه باید حد بخوره. این در این صورت تفاوتی در این مسئله نمی کند. اشکالی که در اینجا وارد است این است که بسیار خوب، شما نسبت به اجرای حکم و به تعلق حکم به مخاطب به واسطه وجود علمی موضوع حرفی ما نداریم، که این خودش به اصطلاح مبرع هست نسبت مخاطب. ولی صحبت در اینه مخاطب در اینجا چه تکلیفی داره، نقض اینجا وارد میشه. اگر مخاطب بداند که متصف به این موضوع نیست و این موضوع این حکم در او محقق نیست، این مخاطب چه تکلیفی در قبال این داره، باید انجام بده این حکم را یا نباید انجام بده. در فرض این که بداند مولا در اینجا اشتباه کرده، در صورت اشتباه بگه مولا میداند که امر آمده در قوم، وقتی که نعمه به شما تکلیف میکنه اکرم امرن، شما میگه امر هنوز نیومده، حالا تو خیابون اشتباه دیده، چشمش اشتباه دیده، امر کسی دیگر و خالد و به جای فرض کنین که امر دیده تصور کرده امر آمده در قوم، اصلا موضوع برای اکرام در اینجا به صلاح منتفیه. خب این مخاطب در اینجا چه باید بکنه؟ آیا باید انجام بده؟ یا اینکه مولا نسبت به یک شرایطی، فرض کنید که نسبت به یک فرد خاصی یک حکم بار میکند، یجب علیک الحج فی هذه السنه. خب از اون طرف ما میدونیم ملاکاتی که مولا تعیین کرده، شرایط تعیین کرده، اون با بلوغ است و عقل است و استطاعت است و بعد سایر مسائل، منتها اونها را نمیگه ان تحصل لك الشرائط فیجب علیک الحج، نه اون یجب علیک الحج، هیچ دیگه کاری نداره، یجب علیک الحج فی هذه السنه. و شما میدانید که مولا که الان به شما گفته یجب علیک الحج اشتباه کرده، شرایط محقق نشده. اگر مولا بداند و شما به مولا بگید آه این شرایط که در من محقق نشده چطور شما میگه یجب علیک الحج، مولا میگه ای بس ببخشید اشتباه کردم. شما این را میدانید آیا شما باید حج انجام بدهید متسکعن ولو بدون تحقق شرایط، یا این که نه نمیتونید، حق دارید که این امر رو اتیان نکنید. و بعضی از این شرایط شرایطی است که بدون اونا اصلا اتیان هم مستحیله. مثل که فرض بکنید که در همون مثالی که دادم و اصلا خود مورد نیامده تا اینکه اکرامش بکنید، حالا این عوضی دیده حالا که اکرام بکنید، درست شد؟ خب این در اینجا مکلف نمیتوانه این به اصطلاح در اینجا اتیان بکنه. چرا؟ چون مکلف میداند که مولا در این قضیه خاطی است، و اگر بداند که شرایط در اینجا حاصل نشده امر نمی کنه. در حالتی که مرحوم نائینی در اینجا می فهمند امر در اینجا جایز است و مولا می تواند در اینجا امر کند، چون وجود موضوع به عنوان وجود علمی در اینجا منجزه برای حکم است، نه به عنوان وجود مفروض، خود وجود علمی. وقتی وجود علمی می کنه مولا یجب علی العبد الاطاعت، در حالتی که قادر نیست، در حالتی که نمیتواند انجام بدن، درست شد؟ پس این از کجا ناشی میشود؟ از اینجایی که اون اشکال اول ما را ندیده گرفته اند. او این بود که حکم گرچه در قضایای خارجی بر مبنای بر تعریف ایشون و واقع به هم قضایای شخصیه، روی خود اون فرد خارجی رفته است، ولی این تعلق حکم بر این فرد مخاطب و مکلف و به خارجی نه به خاطر جسمیتی و کیلو و ابرو دماغشه، به خاطر تحقق شرایط در اوست. لذا مولا این را به صورت قضیه خارجی و جزئی گره، یجب علیک الحج، ولی این یجب علیک الحج به خاطر چیست؟ مسائل دیگه است. بر این اساس یک مورد فقط ما می توانیم در اینجا، البته خب نه این با مثلا در اینجا اون مسئله رو بعد میگم فاطمه، روی این جهت این هم نسبت به این مسئله اشکال است بین قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقی فرق نشد. در هر دو اگر مکلف نسبت به اون شرایط واجد باشه باید انجام بده، واجد نباشه باید انجام بده. پس حالا چه ما قضیه را حکم را وجود علمی برای مولا بدانیم وضوع بدونیم یا وجود مفروض بدانیم وجود خارجی بدونیم، در هر دو مسئله یکی خواهد شد، این تفاوت از یه نقطه نظر نداره. و اما اگر منظور محقق نائینی این است که مولا اصلا به شرایط توجه ندارد، میخواهد عبد این را انجام بده، خواهد بحث خارجه بسه کاری نده، اصلا نباید شما بگید که مولا شرایط موضوع را میداند وجود داره یا نداره، وجود علمی داره جنگش گرفته برای این که دیگه اکرام بکن، کاری من ندارم امر اومده یا نیامده، من کاری ندارم پول داری یا نداری، من کاری ندارم شرایط برای تو آماده است یا نیست، من میخوام اکرام بکنی. خب در این صورت دیگه مسئله اصلا بحث خارج میشه، دنیا اصلا دیگه مسئله صورت دیگری پیدا میکنه دیگه. در اینجا شما نمیتوان بگید چون مولا وجود علمی دارد بر تحقق شرایط، این وجود علمی منجز و مولا خواهد بود. این مولا دیگه میشه مولا دیوانه، مولایی که بگه در هر صورت باید امر رو اکرام بکنی ولی اون که نیست، بنده مگه کفترم که بلندشم امر رو از توی تهران رو بردارم بیارم اینجا؟ ها کفترم بده تو این کار بکنه، باید امری باشه. حالا تو چشت قینک نزدی عوضی خالد و عمدی به من بدبخت چه مربوطه که من میگی برای اکرامش بکن؟ اگر در این حال که خطا کردی و خطا را هم به تو گفتن، گفتن جناب مولا عینک بزن تا بتوانی ببینی اشیاء را و عوضی حکم نکنی، در این حال بگوید نخیر مرغ یک پا دارد دو دو تا 16 تا، من میگویم باید شما امر و اکرام بکنی گرچه اون امر وجود خارجی نشه باشه. این مولا چیه؟ یه خورده اینجاش باید بره، نمیدونم در قم هستی همچنین جایی یا نه، تهران تأمین آباد، مشهد هم سفیده انقلاب، باید یه قدر این مولا را در سفیده انقلاب بس تری فرمود. ما خیلی موالیان داریم که باید بس تری بشن خفاد میفرمود. باید این مولایی را که میگه باید اینجور باشه، بابا نمیشه به پیر به پیغمبر نمیشه، نه باید بشه این باید که باید بستری بشه. خب ما بحثمان در اصول به مولای بستری نیست، به مولاییست که اون مولا اگر بهش بگن آقا این شرایط محقق میدی چشم باید اون عوض میکنی، مسئله را تغییر میدی. بنده الان پسرم فرض کنیم میگم که آقا قرآن شو برو فرض بکن که برو از بالا از روی میز پول بردار برو پرتقال بخر، بلند میشه میره میگه آقا جان رو میز شما که پول نیست، بگم غلط کردی، من که میگم هست یعنی هست، این تو بگم خیلی خوب حالا برو از تو جیبم بردار، فوری قبول میکنی، حالا رو میز نیست برو تو جیب بردار، تو جیب نیست برو صندوق بردار، نه هچ. اما اگر بگم نه چون گفتم روی میزه بعد بری رو میز بردار، میگه بابا نیست آ این میز نگاه کن این فقط روش کاغذه و یه مشت مطالب حضرت عالی که چرت و پرت نوشتی این همه روی میز در اینجا پره، پولی من نمیبینم، این مطالب شما را هم بدم به میوه فروشی به هم پرتقال نمیده، به خدا میگی یه من از اینها به من بدی، من فقط در اون حدی که باهاش پرتقال بپیچم و پنیر بذارم در اون حد میتوانم قبول کنم از شما، اما اینها را نمیدم. میگم آقا جان آخر این مطالب که به درد پرتقال فروشی نمیخوره، به درد اوت نمیخوره، این مطالب به درد بقال نمیخوره، این مطالب به درد کسی دیگه میخوره. این یه چیه صندوق هم از این مطالب یک دونه پرتقال به عنوان نمونه در شما نمید یه بارو بابا آشه اینا رو برای من نوشتی. پول بیار آش ببری، پول بیار تا پرتقال بهت بدم. این چیزا فایده نداره، به کت ما هم نمیره. بسیار خب، میگیم چشم، ما زود گوش میدیم و میگیم چشم، خیلی خوب پوله. درست شد. این مولا اگر اینطور به اصطلاح باشه، به این کیفیت، خب این دیگه اصلا معنا نداره، اصلا از بحث مسئله میشه چی؟ میشه خارج. درست شد. اشکال سومی که مرحوم ناینی بر این مسئله وارد میشه این است که، و این اشکال همه جا هست، این مسئله است که یکی از مبانی اصولی است و این رو رفقا باید متوجه این قضیه باشن تا این که به طور کلی بنای اصولی ببینن بر چیه. وقتی که شما دارید یک مبنای اصولی رو مطرح میکنید جناب ناینی، این مولا را چه مولایی داری تصور میکنید؟ شما مولا رو موالی عادی تصور میکنید وقتی این حرفا رو میزنید؟ اصلا جا در اینجا نداره. مولایی که در این حیطه و در این محدوده بحث مطرح میشه مولای عالم بالامور است، مشرف به نفوس است، مشرف به الغیب است، مشرف اون مولا مطرحه و در اون مولا دیگه خطا معنا نداره. میگه خطا داره. شما یه نائینی اصلا برای چی میمدی؟ شما اصلا بحث رو بردیشتی رو مولای عادی بردیشتی بودی این حرفا رو میزدی که هزار تا اشکال به وارد بشه. مولایی که در بحث اصول ما روی اون مولا داریم بحث میکنیم و اگر چه از قضایای خارجی کمک میگیریم فقط به عنوان استیناس و به عنوان تقریبه، و الا اصل مولایی که اون محط بحث ما در مباحث اصولی است، اون مولا کیست؟ خدا، پیغمبر و امام علیه السلام. تمام شد، 14 نفر و تمام. این مولا مولایی است که ما روی این مولا را باید بحث بکنیم که این مولا چگونه میتواند حکم را به مخاطب القا کنه، حکم را به مکلف و به القا کنه. پس بنابراین اگر در این قضیه مولایی بیاید و بگوید، البته مواردی اتفاق افتاده ها، یعنی خیلی اشکالاتی شده که البته حالا بعدن راجع به این اشکالات نمیگیم، مثلا از باب مثال در قضیه حضرت ابراهیم که مولا نمیداند بعضی از شرایط نیست، چطور در اونجا شرایط محقق نمیشه، اون تکلیف محقق نمیشه، چطور در اونجا امر میکنه؟ این یکی از اون مواردی است که فقط بکنی که در اینجا مورد مسئله است و رفقا در اینجا کاملا میتوانند نسبت به اون استنباط واقعی و اجتهاد حقیقی که بسیاری از افراد گیر کردند و نتوانستند نسبت به او از عهده اشکال بر بیان، خیلی راحت میتوانند مسئله را حل کنند. در اون مواردی که مولا حکم میکند به یک حکم نسبت به مخاطب و در حالی که میداند که اون مخاطب اون نمیتواند او را انجام بده یا خودش جلوگیری میکنه، در این صورت چطور مولای همچین حکم میکنه؟ وقتی که امر به ذبح ولد از ناحیه مولا برای حضرت ابراهیم میآید، آیا حضرت ابراهیم در اون موقع به مولا کاری نداریم که حالا بعد جلوی سکین را میگیرد و از میشود که فرق اوداد جلوگیری میکند، نسبت به حضرت ابراهیم کار داریم؟ حضرت ابراهیم در مقام انتصار آیا عالم بود بر این که سکین فرق اوداد نمی کند و مولا جلوش خواهد گرفت یا نه؟ اگر عالم بود تهمت نکرد و منم بلد بودم. یاد مولا به من میگه همین امام زمان میگه فلانی برو فرزندت را در به باغچه فردا سکین وردات ببر و منم جلوی سکین رو میگیرم. یا او بیا پاشو بریم، پاشو بریم با یه همین زودتر بریم یه الان انجام بدیم که با تخنه با هنر نکردم چا؟ باشه با خدا نخواست فهمی بله همه حرف سرونه، چه میخواست بفهمه اونا نکرده بود. یعنی خدا به حضرت ابراهیم میگه برو اینم بدونه اینا خیلی قربان عمم بری، نه شما نه، یعنی جبرئیل بره، که این آمده به جبرئیل بیاد به حضرت ابراهیم بگه، بعدم در گوشش بگه فلانی من جلوی سکتینو میگیرم و تو پیغمبری بدون، میگه خیلی ممنون، من همین الان صبح نجده بچه رو را میندازم میرم اونجا و ذبحش میکنم. تو هنر نیست. حضرت ابراهیم هنگام امتثال نسبت به این تکلیف چه حالتی داشت و چه تصویری از این تکلیف حضرت ابراهیم میکرد؟ تصویر ذبح بود، این حرفا نبود. اگر حضرت ابراهیم اینجا نمیگه اگر صدقت رؤیا براش نمیامد. صدقت رؤیا یعنی تو رؤیا را واقع پنداشتی و بهش عمل کردی، ولی هر ننه قمری بلند میشه میشه حضرت ابراهیم، درست شد؟ هر کسی میشه حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم چرا؟ لذا حضرت ابراهیم وقتی که دستور آمد که ساره رو بردار با چی بلند شو رو رب بینی از کنتو منظوری گتی به وادن غیر زنده باید تیکل محرم رفت و از خطاب آمد پشت سر دیگه نگاه نکن کجا توی بیابون کدومی که ما این کارا رو میکنی، بره زنش با یه بچه شیرخا رو بذاره تو وسط عربستان تخمه واق میذاره میپزه، تو یه همچنین وضعیتی تو کلاغ بر نمیزنه بچه رو بذاره بره، کی همچی کاری میکنه؟ خب اون توکلش که میگه برو، خب اون توکل یه مسئله دیگریش که میگه خدا گفته با و دیگه خدا گفته با تمام شد و میاد در اونجا و این به اصطلاح مسئله رو انجام میده. ولی در قضیه ذبح خدا هیچ تضمینی نکرد که ما اینو نگه میداریم برات و این ذبح انجام نمیشه و نشد، نه شاید خدا دنگش گرفته که بره، مگه این همه نمیره؟ این همه من تو شیخارگی مگه نمیره؟ این همه تو 5 سالگی منه تو این بیمارستان ها برید؟ روزی چند تا از این بیمارستان طفل 5 ساله 10 ساله 15 ساله 20 ساله از این بیمارستان جنازهشو میارن بیرون. خب یکی عادت اسماعیل منطقه اون با سرطان میره، اون از پشتبون میافته، اون شیر میره تو حلقش خفه میشه، عادت ابراهیم باز سرشو بور اسماعیل تو تفاوتی میکنه؟ طریقش فرق میکنه، ولی اصل مسئله خدا میگه همونطوری که من حضرت علی اصغر رو در شیخ خارجی بردم، حضرت علی اکبر رو در نمیدونم 30 و چند سالگی بردم، دلم میخواد حضرت اسماعیل رو الان اینجوری ببرم، چه فرق میکنه بین اون مرید پیر مقام؟ مگه نکن بدا تو همین چیز من تا چند شب پیش دیگه روح مجرد مرید پیر مقامم ز من مرنجی شیر، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. راجع به حضرت چیه؟ حضرت اسماعیل، حضرت علی اکبر. مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ بچه شده دیگه که من حالا از اون مرحوم دوری و اینها چیزی گفتم به من خیلی خوب. حالا خدا بگی که نه منم مثل حضرت علی اکبر میخوام حضرت اسماعیل زد بشه، چی میتونی جلو خدا رو بگیره؟ حضرت ابراهیم میدونست؟ نه، حضرت ابراهیم با این حال رفت به قربانگاه که اسماعیل ذبح خواهد شد. این توطین نفس برای حضرت ابراهیم عبور دهنده بود، درست شد؟ خب حالا حضرت ابراهیم میتونه به خدا بگه خدا یا این حکمت با چه ملاکی میسازه؟ اینجا رو ما کار داریم، اونی که من آوردم نمیدونم جلد دو آوردم یه سراجه به این قضیه اینجا میخوره. حضرت ابراهیم میتونه بگه خدا یا قتل نفس محترمه اونم بچه معصوم حرام است یا حرام نیست؟ حرام، خودش گفته بود من قتل مؤمنن که انما قتل الناس جمیعا. از حضرت ابراهیم معصوم تر کی؟ از حضرت اسماعیل. از حضرت اسماعیل پاک تر کی؟ از حضرت اسماعیل. یک جوان معصوم به تمام معنا بیگناه بدون قصاص کسی نکشت، میگن برو و سر شابه برو، درست شد؟ این چیه؟ حضرت ما خودمون میدونیم ما معنا فقیه هستیم، ما اصول خوندیم، بابا جلوی خدا بایستیم بگیم آی خدا تو که الان داری یک همچنین حکمی را میکنی با کدام؟ خودت در قرآن گفتی من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم فلا، مگر تو میتوانی بر خلاف حکم خود حکمی را بکنی؟ اگه میشه خدا میگه خب من بر مبنای مرحوم نائینی این قضیه را قضیه خارجیه فرض می کنم و قضیه خارجیه نسبت فقط به علم مولا این ارتباط دارد، نه نسبت به صحابه شهاد خارجی. میگیم بسیار خوب، اینی که نسبت به مولا، آیا مولا می تواند بر خلاف حکم خود که خودش حکم کرده قضیه خارجیه ای را به وجود بیارد که مناقض با حکم خود باشد؟ ما وای میستیم دل خدا، یعنی توانی شما الان امروزه اینایی که مؤلفینی که رفتن فقط تو امریکا گرفتن نشستن و مزخرف و چرت و پرت و فلان سر هم دیگه هر روز یکی میبافن، اینا رو میگن دیگه، میگن ما جلوی خدا باید وایسیم و بگیم که نه شما نمیتوانی این کار. درست این ایراد حضرت ابراهیم در مقام حکم، در مقام که به اصطلاح فقاهت و در مقام، آیا این ایراد صحیحه یا صحیحه؟ صحیحه. چرا؟ چون همونطور که حکم از ناحیه پروردگار نسبت به قتل نفس آمده، اگر قتل نفس از ناحیه پروردگار نمی آمد حرمتش، ما این حرمت از کجا استنباط میکردیم؟ استنباط نمی کردیم. یا اینکه خدا فرض کنی که میگه قتل نفس مؤمن در یه همچین حالی اشکال نداره، اگر می آمد میگه خب خودش گفته دیگه. حالا که خودش گفته، اون کسی که این حکم را گفته است همان کس می آید و حکم مناقض خود را جعل می کند. اینجا باید این کار انجام بدی. چرا نمی دونی؟ ما اطلاع نداریم، حکم دست اونه، او این کار را انجام می دهد. درست شد؟ وقتی که ما جواز حکم به ذبح اسماعیل را برای حضرت ابراهیم اثبات کردیم، جواز حکم امام علیه السلام را نسبت به افراد برخلاف احکام اون می توانیم ثابت کنیم. چرا؟ چون اون همین جنبه علمی و جنبه اشراف را مثل خدا داره. چه تفاوتی می کنه؟ چه فرقی می کنه؟ چه فرقی میکنه که خدا بگوید فرض اندازه کن یا امام زمان بگه؟ چه تفاوته؟ خدا بگه فرض اندازه کن یا این که امیرالمؤمنین بگه؟ چه تفاوتی داره؟ اگر امیرالمؤمنین نسبت به شرایط موضوع و نسبت به تحقق موضوع اطلاع نداشته باشه، خوش امام نیست، از بحث خارج. اگر ما علی را قبول داشته باشیم که نسبت به تحقق موضوع و اجتماع وجود خارجی موضوع اطلاع و اشراف داشته باشد، پس بنابراین حکمش مطاع و واجب الاجراست. درست شد؟ پس اینی که الان شما میبینید در محافل گفته میشود امام علیه السلام حق ندارد بر خلاف احکام کلیه حکم شخصیه و حکم خارجیه اعمال کند، این چیه؟ من اصلهی باطل. تمامش باطل. چرا؟ چون اینها امامو نفهمیدن. اگر اشکال در اینجا وارده، اشکال در امر به حضرت ابراهیم هم وارده، هیچ تفاوتی نمیده. یا باید بگید امام جاهل است، بدون نمیتونیم بگیم جاهل است. اگر امام جاهل نیست، پس بنابراین کلامش نافذه، قوله حق و کلامه صدق و منطقه فصل، هیچ درد خود نداره و 100% کلام امام علیه السلام مساوی با اسمت است. اسمت در اسمت که خطا نیست، در حرفای ما 1000 تا خطاست. 1000 تا اون اگه از 1000 تا یکیش درست باشه، 999 تاش. ولی کلام امام چی میشه؟ کلام امام میشه معصوم. وقتی معصوم شد، مثل حکم حضرت ابراهیم. میشه که فرض بکنی که چطور حضرت ابراهیم وقتی که جبرائیل اومد نگفتش که تو اشتباه میکنی، این حکم تو برخلافه، قتل نفس مؤمن حرامه. حضرت امام از حضرت جبرائیل کمتره؟ مقام امام از مقام جبرائیل کمتره؟ شاید آقایون بگم ولی کمتره، ما نمیدونم والله، فعلا که همه چی داره میشنوی. درست شد؟ پس امام علیه السلام حکمی را که میکند، این حکم میشه چی؟ میگه قضیه شخصیه. این میشه قضیه شخصیه. ما مکلفیم بنی که وقتی به ملاک عمل کنیم، الا فی موردن که این مورد نفس صریح امام علیه السلام باشد نسبت به یک مورد چی؟ مورد خاص. اون میشه چی؟ میشه قضیه ذبح اسماعیل، که اون نسبت به ملاکات اطلاع دارد، ما اطلاع نداریم. او آدم است، ما جاهلیم. او اشراف دارد و ما اشراف از این نقطه نظر نداریم. درست شد؟ اینجاست که مسئله در اینجا در باب فقه الحدیث اینجا مطلبی پیدا میشد. بسیاری از احادیثی که فقها اون احادیث را معارض با احادیث دیگر پنداشتن از باب قضایای شخصیه است. فرض کنید که امام علیه السلام به یک راوی میاد از حضرت سوال میکنه، حضرت میگن برو این کار انجام بده. او بلند میشه میاد میره اعلام میکنه که من این کار کردم، امام فرمودن من این کار انجام بده. یه دفعه با اون حکم دیگه امام میشه تعارض. یه وقت یا بر حمله بر تقیه کنیم، یا فرض بکنیم که حمله بر تعارض کنیم، یا حمله بر اشتباه راوی کنیم، راوی اشتباه کرده، در حالتی که نه، هم او درست هم درسته. من تا باید به ملاک رسید، اون را گذاشت در اون موقع و اون را در چی؟ در وضعیت خودش. از جمله احکام این موارد اون حکمی است که رسول خدا راجع به رضاعت اون فرزندی که در او خانه بودن، این از جمله قضایای چیه؟ قضایای شخصیه است. که بعد جا آمدن گفتن که باطله، بعد جا گفتن که کلام عایشه است و رد کردن، که ظاهرا مرحوم آقا هم همین مسئله رو ترجیح میدن که این مسئله مربوط به عایشه و اون چون اون ناقل است. اینطوری که در ذهنم شما چیز نگردی، حالا برید بسیار ببینید که در امام شناسی در کجا هست این مسئله است. اما اونطوری که میشه این مسئله رو چیز کرد، این است که این قضیه واقعیت واقعتون خارجیتون شخصیه، این حاصل شخصی است. چه ملاکی در اینجا بوده ما نمیدونیم و ما نمیتونیم اینو تصریح بدیم که یا تو 20 سالش بشه خیلی عالی میشه دیگه، 15 سال و 20 سال 17 سال خدا قسمت کنه. فرض کنید که این آدم بره با هر کی میخواد محرم بشه، یک هستی به سر و کولش بکشه. چا؟ فتوا دادم. خیلی خوب، اینا همین ملاک گرفتن، خوشحال اونا راحتن. پس ما میریم مصر. ما بریم اونجا انشاءالله بد نمیگذره. درست شد. علی کل حال این مسئله که در مسئله خارجیه، در قضیه در قضایای خارجیه ملاک در قضایای خارجی وجود ندارد ولی در قضایای چیز وجود دارد، این مسئله چیه؟ این مسئله در اینجا باطله، چون مولایی که ما در اصول ازش بحث میکنیم، جناب نائینی قربان شکلت بروم، اون مولا مشتی چغندر نیست که یه موقع بفهمه یه موقع نفهمه، خالد و عینک نزنه، عوضی ببینه، شرایط رو ببینه. خواد اون مولا عبارت است از علام الغیوب، اون مولا عبارت است از کسی که این موضوع را ما باید در مباحث اصولی همیشه مورد نظر قرار بدیم. پس نه، پس تمام اینهایی که آمدن از بزرگان مثل مرحوم میشیدم همینطور به اصطلاح بیان داره، مرحوم عراقی و مرحوم نائینی و اینها آمدن، رو آقای خویی هم همینطور، اینها در این نقطه اشتباه کردن که مولایی که در بحث اصول باید ازش بحث شد و اون را باید ملاک قرار داد، اون مولا مولایی است که عالم به غیوب است. وقت بر این اساس واقعا قضایای خارجی را حقیقی را باید تعریف کرد، که حالا با این فرق ما قضایای شخصیه چه قضایایی داریم؟ قضایایی که قابل سرایت نسبت به افراد دیگر نیست و قضایای حقیقی قضایی است که نه، انسان به عنوان ملاک و به عنوان عنوان میتواند مصادیقی خودش برای چیکار کنه تعیین کنه. حالا اونو میام میگیم، اونو حالا فعلا همین قضای خارجی همون حقیقی هست، انفاق ایشون شخصیه رو اشتباه ما در اصطلاح که مناقشه نداریم.